بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث هایی که داشتیم، که حالا بعد از گذشت نزدیک 30 سال که ما این بحث ها رو مطرح میکنیم، نظریه اندیشه مدون، تازه زمزمه هایی میشنویم که بعضی تازه دارن به این نتیجه میرسن که انگار تو این زمینه حرف دیگری غیر از این وجود نداره. بعد از البته حالا 30 سال ما تازه اولین زمزمه هاش رو میشنویم که بعضی بالاخره دارن به این نتیجه میرسن که هیچی دیگه ای ظاهرن نیست. بعد از این که حالا 30 سال هی البته قبلش هم بوده، هی تلاش های و اشکال مختلف با سر و صداهای گوناگون و هزینه های گوناگون انجام شده و چیزی نهایتاً احساس کردن که به دست نیامده. به هر حال بر اساس نظریه اندیشه مدون، ما در هر حوزه ای از حوزه های حیات انسان که این حوزه ها گفتیم استقرایی است، البته این مقدمات خیلی طولانی قبلا توضیح داده شده، خیلی سریع من رد میشم، ما یه سیستم اسلامی داریم که این سیستم اسلامی عناصرش عبارت است از فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار و حقوق، که این عناصر فلسفه، اخلاق، مکتب و نظام عناصر جهان شمول غیر وابسته به شرایطند، سازوکار عنصری است وابسته به شرایط. اصطلاحاتی که در دوره متأخر مطرح شد از جمله الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس همین نظریه مطرح شد که ما یه الگوی اسلامی داریم که در شرایط ایرانی میشه، همچنان که میتونه لبنانی بشه، عراقی بشه، میتونه رنگ موقعیت‌های دیگر رو بگیره. ما در بحث‌های روش‌شناسی این مسئله که حالا در جای خودش مفصل توضیح دادیم، گفتیم که فلسفه، البته این فلسفه به معنای فلسفه متعارف مابعد الطبیعه نیست، این فلسفه یک معنای دیگری داره، فلسفه اقتصادی، فلسفه تربیتی. این بخش کار فلسفی کلامی است، اخلاق کار اخلاقی است که حالا ما تفسیر خاصی از اخلاق داریم که حالا اونم با در جای خودش گفتیم. اما استنباط مکتب و نظام کار فقهیه، فقط حقوق و احکام نیست که کار استنباط اونها کار فقهی است، بلکه نظام و مکتب هم هست. در نتیجه ما فقه رو گفتیم توسعه پیدا میکنه، هم شامل احکام میشه که همون فقه متعارفه، هم شامل استنباط نظام و مکتب میشه. اسم این بحث رو هم اگر گذاشتیم فقه اکبر، که این اصطلاح رو از مرحوم سید بحرالعلوم گرفتیم، البته ایشون نه به این معنایی که ما به کار میبردیم، اصلا به ذهن ایشون هم قاعدتا خطور نمیکرد، ولی به این اصطلاح ما به کار میبریم، یعنی فقه بزرگتر که شامل مباحث مربوط به نظام و مکتب میشه. خب ما برای تطبیق آمدیم یه زمینه خاص رو که اقتصاد باشه به عنوان محور بحث‌های این روز چهارشنبه قرار دادیم. البته ما بحث نظریه اندیشه مدون رو تو فلسفه علم اصول مفصل بحث کردیم، روش شناسیش رو هم تو خود علم اصول بخش دومش بهش پرداختیم، ولی تو اینجا به عنوان تطبیق آمدیم تو حوزه اقتصاد، گفتیم خب ما در حوزه اقتصاد یه مکتب داریم، یه نظام که حالا میخوایم استنباطش بکنیم. مکتب مبانی هست و اهداف، البته نظام یک مجموعه است از نهادها که حالا در تعریفات خودش گفتیم که بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسه. گفتیم در تحقق خارجی مبانی مقدمه بر اهداف، ابتدا باید پیشفرض ها در جامعه شکل بگیره، اون پیشفرض های مکتبی، بعد اهداف تحقق پیدا بکنه، البته بعد از اینکه نظام شکل گرفت بر اساس اون مبانی. اما در مطالعه ما ابتدا اهداف رو مطالعه میکنیم، بعد به مبانی میپردازیم. به همین دلیل ابتدا پرداختیم به اهداف، گفتیم این اهداف یه قسمتش مربوط به درون جامعه اسلامیه، یه قسمت مربوط به بیرون. تو درون عدالت، تو بیرون قدرت. در رابطه با درون جامعه ما با عدالت اقتصادی سر و کار داریم، نسبت به بیرون جامعه با قدرت اقتصادی. تو بحث عدالت دو عنصر رفاه عمومی و تعدیل ثروت رو مطرح کردیم که رفاه عمومی یعنی اینکه همه مردم از حداقل امکانات معیشت برخوردار باشن. به این مناسبت اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه به بعضی از عناصر مکتب نه به شکلی که ما پرداختیم و نه از زاویه‌ای که ما به اون پرداختیم پرداخته، که فرمایشات آقای صدر رو هم به این مناسبت ما بهش اشاره کردیم. یکی از اون بحثایی که آقای صدر خب بهش پرداخته و خوب هم بهش پرداخته، بحث عدالت همین عناصری که اشاره کردیم رو آقای صدر بهش پرداخته و اینکه وظیفه دولت در قبال مردم و وظیفه مردم در قبال یکدیگر چی هست، که اینها رو در جلسات گذشته اشاره کردیم و فرمایشات ایشون رو از اقتصادونا نقل کردیم. بعد به این نکته رسیدیم که آقای صدر میاد به بعضی روایات تمسک میکنه برای اثبات این نکته که یکی از وظایف دولت اسلامی این است که جامعه رو به حد رفاه عمومی برسونه، یعنی همه مردم از حد اقل امکانات معیشت برخوردار باشن، یا به اصطلاح دیگر فقر ریشه کن بشه. ایشون به یه سری روایاتی تمسک کرد که این روایات تو باب زکات وارد شده، در بحث مربوط به اعطاء زکات به فقرا و در واقع مساکین، که در اون روایات این تعبیر داره که حضرت فرمودند که مثلا این روایتی که از امام کاظم علیه السلام ایشون اشاره کرد که حضرت فرمودند که اگر اینها امکانات مالیشون نمیرسه به اندازه‌ای که بتونن وضعیت زندگیشون رو به صورت متعارف اداره کنن، کان علی الوالی ان یمونهم من عنده به قدر ساعتهم حتی یستغنو، به اندازه توان باید به اینها بده تا به استغنا برسند، که این تعبیر رو تو این روایت ما میبینیم آقای صدر به این تعبیر اشاره کرد. به این مناسبت که حالا ایشون یه تعبیری داشت که هدف نهایی در واقع اقتصاد اسلامی در داخل البته مجتمع اسلامی، حالا این تعابیر ما نه تعابیر ایشون، چون عرض کردم ایشون در واقع نه این مفاهیم اونطوری که ما مطرح میکنیم در ذهنش روشن نبوده، بالاخره ایشون پیشگام بوده، داشته تازه راه رو باز میکرده، و نه اصطلاحات اونجوری که ما به کار میبریم، گاهی اصطلاحات متفاوتی رو ایشون به کار میبره، ولی مفهومش همینی که ما میگیم. میخواد بگه در داخل جامعه اسلامی یکی از اهداف اصلی اقتصاد اسلامی اغناء و کل فردن فی المجتمع الاسلامی، که همه به مرحله غنا برسند، که حالا برای این ایشون اشاره کرد به روایات و بعضی از کلماتی که فقهای حتی اهل سنت هم اشاره کردن، چون ایشون در این بحثا برای اثبات دیدگاه اسلامی سعی کرده یه نظر گسترده‌ای داشته باشه، هم فتاوای دیگر فقهای شیعه و همینطور حتی کلمات اهل سنت رو ذکر بکنه و محدود نباشه به فتاوای خودش، که البته نکتش رو تو روش شناسی اقتصادونا توضیح داده که حالا ما در مباحث روش شناسی گفتیم. به این مناسبت ما اینجا گفتیم یه اشاره‌ای بکنیم، بپردازیم به، البته ما نمیخوایم بحث زکات رو بگیم، از منظر خاص بحث خودمون تو بحث زکات ما یکی از مواردی که داریم فقیر و مسکینه، که مرحوم سیدم تو عربه به اون اشاره میکنه، و این که حالا بالاخره فقیر از منظر اصطلاحات اسلامی و فقه اسلامی به چه کس گفته میشه. اینجا آمدیم گفتیم که به 6 گروه طبقه بندی کردن افراد رو از این جهت. گروه اول آدم هایی که به تعبیر فقها هیچی ندارن غیر از غذای روزشون، حالا شاید بعضی ها غذای روزشون هم ندارن، اون دیگه به طریق اولا دیگه اون، ولی حالا یعنی این قدر که زندگی همین فقط یه بخور و نمیری داره که زنده بمونه. گفتن خب این آدمی که هیچی نداره و همین یه غذای روزشو داره، اگه امروز هم این غذاش تموم بشه برای فردا هیچی نداره، این خب قطعا مسکینه، قطعا فقیره، قطعا مستحق زکات. گروه دوم انسان‌هایی هستند که یه چیزی زائد بر قوت یوم دارن. البته حالا ما تصور نداریم از کسی که هیچی نداره ما ادا قوت یومه، ولی هنوز هم تو دنیا حالا تو خود کشور ما هم شاید بعضی جاها باشه، ولی تو دنیا هستن که انقدر واقعا فقیرن که هیچی ندارن، حتی گاهی قوتیوم رو ندارن. گروه دوم کسانی هستن که اضافه بر این قوتیوم یک اموال دیگری هم دارن، حالا این اموال یا نقدیه، یعنی مثلا به اصطلاح پوله، یا جنسیه، کالاییست، یه چیزی دارن. خب اگر اینها اون مقداری که دارن کفایت هزینه سالشون رو میکنه، که این بحث رو قبلا باز گفتیم، ما اینا روشون قبلا توضیح دادیم، من دارم فقط یادآوری میکنم، سریع رد میشم، بلا اینا رو همه رو توضیح مفصل دادیم که ما ملاک رو در فقه اسلامی ملاک درآمد و هزینه رو سالیانه داریم، نه ماهیانه یا روزانه. این نکته. به همین دلیل تو این بحث دائم به ملاک معونه سنه اشاره میشه، نه معونه ماه یا معونه روز. میگن اگر این دارایی هایی که داره به اندازه هزینه های سالش هست، که خب این مستحق زکات نیست، شرعا غنی محسوب میشه. اگر نه، این دارایی ها به این اندازه نیست، این مستحق زکاته، که حالا ما بحثاشو قبلا توضیح دادیم. گروه سوم که این دو گروه بود، گروه سوم کسانی هستند که یک اموالی دارن که این اموال رو در واقع برای درآمد دارند، و هرچند که این اموال برای تجارت نیست، ولی با این اموال درآمدهایی از منافعش استفاده میکنن. مثال زدن، گفتن مثلا طرف گوسفند داره، گوسفنداشو با شیرشون، با پشمشون، با این منافعشون زندگیشو میخواد بگذرونه، نه اینکه گوسفندا رو خودشو بفروشه. یا مثلا کسی که خونه داره، مستقلاتی داره اضافه بر خونه شخصی خودش، که با اجاره دادن اینها میخواد زندگیشو بگذرونه. خب اینها اگر درآمدی که از این در واقع مستقلاتشون یا از این دارایی هایشون که با منافعش زندگی میکنن به دست میارن، که با اون درآمد هزینه های سالشون تأمین میشه، که حالا من قبلا روایاتشو خوندم، حالا بحث رواییشو قبلا کردیم، فقط نتیجهشو اشاره میکنیم، اگر این درآمدهاشون به اندازه‌ای باشه که هزینه های سال اونها رو تأمین بکنه، خب اینا به عنوان غنی محسوب میشن، استحقاق زکات نخواهند داشت. اما اگر درآمدهای اینها علارغم اینکه اینها مثلا مستقلاتی دارن، اموالی دارن که از منافعش استفاده میکنن، به اندازه‌ای نباشه که اینها بتوانن با اون زندگیشون رو اداره بکنن، خب باید اون مابقیش رو از زکات ما بهشون بپردازیم، زکات برای اونها حلال میشه. گروه چهارم که فکر میکنم این گروه چهارم رو بحث نکردیم، اونهایی هستن که اموال تجاری دارن، تجارت میکنند، یعنی خرید و فروش میکنند، اموالشون رو مبادله میکنند. خب یه وقت یه تاجریست موفق، درآمدهای زیادی هم به دست میاره، هزینه های سالش رو تأمین میکنه، خب اون قطعا غنی، زکات بهش تعلق نمیگیره. اگر نقطه مقابلش اینقدر درآمدهای حاصل از این تجارتش کمه که سودش که تأمین نمیکنه زندگیشو هیچ، اگه همه این سرمایهش هم بفروشه، بازم زندگیش تأمین نمیشه. مثل یک کس که مثلا یه دست فروش بغل خیابون یه چند تا جنسی میفروشه، یا یه مغازه خیلی کوچیکی داره، طوری که اگر همه جنساش هم بفروشه، با سودش و با اصلش نمیتونه زندگیشو بگذرونه. خب این قطعا زکات بهش تعلق میده. یه جایی محل بحث فقها واقع شده و اون اینه که یک شخصی است، سرمایه‌ای که داره به اندازه‌ای است که اگر این سرمایه رو بفروشه میتونه باش زندگیشو راحت بگذرونه، زندگی سالو. اما سود حاصل از این سرمایه به اندازه ای نیست که باهاش بتونه زندگی بکنه. آیا این آدم غنی محسوب میشه؟ چون به لحاظ دارایی ها دارایی داره که معونه سنش رو تأمین کنه. یا غنی محسوب نمیشه؟ چون به لحاظ درآمدها درآمدی نداره که زندگیش رو تأمین کنه. اگه بخواد باید سرمایه‌اش رو بفروشه تا بتونه بقیه زندگی رو تأمین کنه. آیا این فقیر استحقاق زکات داره یا نه؟ خب اینجا فقهای ما دو دسته شدن. یه دسته گفتن این فقیره مثل شیخ طوسی، یه دسته گفتن نه خیر این فقیر نیست. بحث اینها برمیگرده به روایات، که حالا این روایت که من اینجا ذکر میکنم روایتی است که مرحوم آقای خویی اشاره کرده، البته من روایاتشو که از وسائل هم آوردم، ولی فعلا این روایتی است که از مرحوم آقای خویی اشاره میکنه که صحیحه معاویه ابن وهب، میگوید من از امام صادق سوال کردم من الرجل یکون له 300 درهم او 400 درهم، 300 400 درهم داره و له ایالون، زن بچه داره بالاخره، و هو یحترف، یعنی این اهل شغله، اهل فعالیت اقتصادی، حرفه داره، یحترف یعنی حرفه ای داره، فلا یصیب نفقته فیها، اما با این حرفش و با این سرمایه 300 400 درهم نمیتونه زندگیشو بچرخونه. ایکوب فیاکلها ولا یاخذ الزکات، این باید این 300 400 تا رو هم بیفته روشو بخوردش زندگیشو بگذرونه، زکات نمیتونه بگیره، او یاخذ الزکات، یا نه این آدم بالاخره سرمایه داره، با اهل کارم هست، خود شرفه‌ای بلده، ولی با اینا نمیچرخه، مثلا یه کفاشیه، یه قدری هم سرمایه داره، چرم میخره، وسیله میخره، باش کفش درست میکنه، اما با فروش این کفشا زندگیش نمیگرده. حضرت میفرمان لا، بل ینظر الی فضلها، این لا از ادامه معلوم میشه، یعنی لا یکب فیأکلها، یعنی نخه لازم نیست سرمایه رو بریز بیفته روش بخوردش، نه اینکه لا یعنی لا یأخذ زکات، از ادامه پیدا میشه لا، بل ینظر الی فضلها. حضرت میفرمان باید ببینیم این اضافهش چی در میاد، بالاخره این سودش، فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من ایاله، اون مقداری که درآمد داره باهاش زندگی خودش و ایالش رو میگذرونه، که هیچ، کم آورد یأخذ البقیه من الزکات، بقیهش رو از زکات میگیره، و یتصرف به هذهی لا ینفقها، دیگه اون 300 تا رو، اون 400 تا رو هزینه نمی کنه، توی همین زکاته تصرف می کنه. خب هم مرحوم آقای خویی می فرمان دقت کنید تو این روایت حضرت سوال نکردند که آیا اون سرمایه 300 درهم 400 درهم که تو گفتی وافی به معونه سنه هست یا نه، استفسال نکردن که آیا وافی است، اگر وافی است چه حکمی داره، اگر نیست چه حکمی. بنابراین وقتی حضرت این تعبیر رو میفرمان که لا بل ینظر الی فضلها نه اصل مال، حالا اون اصل مال، اصل سرمایه میخواد به اندازه‌ای باشه که تأمین هزینه سال رو بکنه یا به این اندازه نباشه، این اطلاق، اطلاق ناشی از ترک استفسال پیدا میشه. چون دقت کردید ما قبلا گفتیم اگر کسی سرمایش با سودش با هم به اندازه هزینه سال نیست، این قطعا مستحق زکاته. سوال ما فقط در یه مورده، اونی که سودش به اندازه هزینه سالش نیست اما سرمایش به اندازه هست که هزینه سالشو اگه بخواد بفروشه تأمین میکنه. خب ممکنه کسی بگه آقا این بابایی که اینجا مورد نظره از گروه اوله، یعنی این اصل سرمایش با سودش به اندازه هزینه سالش نیست، حضرت فرموده زکات بهش تعلق میگیره. اما اگر سرمایش به اندازه هزینه سالش باشه معلوم نیست زکات بهش تعلق بگیره. مرحوم آقای خویی میفرمان این که حضرت سوال نکرد که آقا این 300 درهم 400 درهم هزینه سال این رو تأمین میکنه یا نه، یعنی چه تأمین بکنه که محل بحث ماست، چه تأمین نکنه که اون مسلماً مستحق زکاته، در هر دو صورت مستحق زکاته. اشکال نکنید که آقا 300 400 تا چیزی نبوده، حضرت میدونسته که با 300 400 درهم نمیشه زندگی رو اداره کرد. نه این اشکال وارد نیست، چون 300 400 درهم بستگی داره این آدم چند نفر ایالشن، در چه موقعیتی داره زندگی میکنه. یه جایی یه وقت یه کسی در یک منطقه زندگی میکنه هزینه ها بالاست، یکی در یه منطقه زندگی میکنه هزینه ها پایینه، و در گذشته حالا الان به دلیل ارتباطات خیلی هزینه ها به هم نزدیک شده. البته هنوز هم در سراسر دنیا تو هر کشوری بعضی شهرها هزینه بالاتره، بعضی شهرها هزینه پایینتره، بعضی مناطق شهر هزینه بالاتره، بعضی مناطق شهر هزینه پایینتره. مثلا تهران ما که خیلی عادیه، سیبی که این ور تهران 4000 تومنه اون ور تهران 40000 تومن باشه هیچ عجیب نیست، خیلی عادی همون سیبو، نه اینکه یه سیب دیگری بهتر از اون باشه، خیلی خیلی عادیه. چون اون بابا اون بالا میدونه هر قیمتی بده یه دستن بخرن، برای همین هر قیمتی بزنه هیچ ضرر نمیکنه، هیچ کس هم نمیپرسه اصلا چرا اینقدر گرون میفروشی، اصلا کسی نگاه نمیکنه به قیمته. اون پایین همون بندگان خدا مردم اول میان هی نگاه میکنن ببینن چند قیمتش تا بعد یه یک کیلو سیب بخرن. اون بنده خدا پایینیه. الان قم هم اینطوره، بعضی البته حالا قم یه کمی تغییر کرد، حالا یه کمی میدونید قم خیلی شمال و جنوب که اصلا معلوم نیست کجاست، خیلی قسمت ثروتمند و فقیرش هم خیلی معلوم نیست، قم همه چیزش خیلی قرقاتیه، ولی یه جایش یه کمی بعضشون بهتره یه جایش یه کمی بعضشون پایینتر. مثلا من خودم خب تو مناطق که به اصطلاح بعضشون پایین بود همیشه زندگی میکردم، خب مثلا مغازه دارای اونجا همیشه این تعبیر رو به ما میگفتن، میگفتن آقا این مردم محل پول ندارن، ما مجبوریم همیشه جنسایی رو بیاریم که با قیمتهای پایین تره، ما نمیتونیم جنسای گرون قیمت اصلا بیاریم، اگرم واقعا جنس گرون قیمتی باشه ما نمیتونیم بیاریم. حالا این 300 400 درهم نمیشه شما بگه آقا حضرت میدونست این 300 400 درهم به زندگی این میرسه یا نه، نه، چون این باید حضرت میپرسید آقا این کجا زندگی میکنه، این چند تا بچه داره، باری 300 400 تا زندگی شده. شما هم نفرمایید آقا حضرت علم غیب داشت، شما اینی که میدونید ما در روایاتمون به علم غیب ائمه علیهم السلام کاری نداریم، چون ائمه به این
بودن 400 درهم جوری بوده که ممکن بوده نفقه زده از توش درآمد، یعنی با کاسبی باز
مثلا تلاش میکرده طرف،
این 300 400 تا کافی بوده.
بله حالا آقای خویی هم همینو میگه، آقای خویی میره میگه آقا ببین تو روایات هست که یه دونه گوسفند و یه درهم میدادن، 300 400 درهم میشده 300 400 تا گوسفند، این برای خودش راحت میتونسته اینا رو باش زندگیشو یعنی اگه میخواست بخوردشون بخوره اینا رو 300-400 تا رو تو سال زندگی کنه دیگه، با اینا میتونه زندگیشو بگذرونه. بنابراین اینطوری نبوده که این 300-400 درهم کم باشه. بعد خود آقای خویی اینجا میفرماد، میگه بل ادرکنا فی 50 سنه ان الرجل یتعیش هو و زوجته و طفله به درهم واحد فی الیوم. میگه ما یه زمانی 50 سال پیش دیدیم که با یه درهم یه زن و بچه و خانه رو یه مرد اداره میکرده. مثل حالا امروز آخر ساعت اینم بگیم، یادی از مرحوم آقای یکی از آقایون آقازادشون میگفت یه طلبه آمد خیلی ناله کرد که من گرفتارم و اینا. بعد که خیلی ناله کرد گفت بابای ما یه 5000 تومان داد بیم. گفتم 5000 تومان چی میدی؟ پسرشون میگفت، گفتم 5000 تومان چی میدی؟ این بدبخ اینقدر ناله زد این چیه؟ بعد میگفت پدرم با تعجب پرسید کمه؟ گفتم خب آره آجو چیزی نیستین که. گفت آقا ما با 5000 تومان یه خونه می‌خریدیم. گفتم بابا اون بالای 60 سال قبل 70 سال قبل بوده، با 5000 تومان 2 کیلو میوه هم نمیتونه بخره، تو میگی 5000 تومان یه خونه می‌خرید. حالا آقای خویی هم اشاره می‌کنه، میگه به هر حال گذشته ارزون بوده. شما الان نگاه نکن، پادرس ایشون این مثلا لابد طلبه ها گفتن آقا 300-400 درهم چیه مثلا، به جایی نمیرسه، شهریه رو اضافه کن. آقای خویی جواب میده که قدیبا با 300-400 درهم میشه. به هر حال امام صادق علیه السلام نپرسیدن که ملاک به اصطلاح این تأمین میکنه یا نه. نکته دیگری که مرحوم آقای خویی میفرمان این هم اشاره کنیم اینه، ایشون میفرماد ببینید حضرت یه ملاک داده، فرموده بل ینظر الی فضلها. اصلا ملاک داده حضرت، اصلا ما به اون چیکار داریم که 300-400 درهم تأمین میکنه یا نمیکنه. حضرت میفرماد ملاک سرمایه نیست، ملاک چیه؟ سوده. فضلها، فضل یعنی اضافه، یعنی سود. حضرت میفرماد ملاک سوده، ما به سودش نگاه میکنیم. اگر اون فضلش سودش کفایت میکرد زکات بهش تعلق نمیگیره، نمیکرد تعلق میگیره. واسه ما کاری به سرمایه نداریم، سرمایه هرچی میخواد باشه. الان درآمد حاصل از این سرمایه چقدره؟ اگر درآمد حاصل از این سرمایه تأمین کننده نیاز نیست، این میتونه زکات بگیره، ولو سرمایهش زیاده میتونه با اون زندگیشو بگذرونه. خب این یه دونه روایت درای این فرض. حالا اصل روایت هم من آوردم از وسائل، اون عبارت مرحوم آقای خویی بود، اصل روایت هم آوردم و روایات دیگری که تو این بابش 12 مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه آوردن. حکم من کان له مال یتجر به ولا یربه فیه مقدار معونت سنت لهو ولعیاله و او وجه و معیشتهی کذالک، که این فرمایش رو اونجا این روایت و روایات دیگر رو صاحب وسائل آوردن. ملاحظه بفرمایید. انشالله هفته دیگه ما دیگه از همین خود این مطلب شروع بکنیم که دوستان مقرر امروز ظاهرن نبودن، حتما چهارشنبه ها بیش از روزهای دیگه به تقریر نیاز داره، چون چهارشنبه ها یک بار در هفته است. شیخ انصاری فرمود ما که چهارشنبه تعطیل میشه مجتهدیم، شنبه که میایم بی سوادیم. شیخ انصاری میگن گفته. حالا ما که چهارشنبه درس باشه تا چهارشنبه دیگه دیگه چیزی یادمون نمونده، اصلا یادمون نیستش درس محلش کجاست، چه برسه به این که چی میگفتن. برای همین تقریر خیلی لازمه، حتما دوستانی که زحمت میکشن تقریر میکنن تقریر کنن که ما میایم دیگه هی مقدماتو تکرار نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.